حرف حرفی ز تو در مصحف جانان من است.
مرغ همت را به معنی برده هر را جان بخش و دل را هرده. عزیز من.
حجت الاسلام دکتر رفیعی.
شخصی بود به نام عبدالملک، اهل مصر بود، منکر خدا بود. میگه حرکت کردم از مصر، آمدم حجاز زمان امام صادق علیه السلام راجع به توحید تحقیق کنم. آیان جوانها، من بارها روی این منبر گفتم اگه تو ذهنتون شبهه هست، شک هست، اگر تو ذهنتون نسبت به دین، مبانی دینی سوال هست، بپرسید. سوال رو نگه ندارید، تحقیق کنید، تفحص کنید. وظیفه عالمان دینی است پاسخ بدن. میگه آمدم مدینه، گفتن آقا امام صادق رفته مکه. راه افتادم اومدم مکه. حالا یه آدمی که اعتقادی هم به مکه نداره، اعتقادی هم به خونه خدا، اصلا خدا رو قبول نداره، ولی به عنوان تحقیق راه افتاده. آمدم مکه خدمت آقا امام صادق علیه السلام. بعضی از اصحابش مثل هشام و اینها خدمت آقا بودن. آقا در حال طواف بود، صف کرد، طواف آقا تمام شد، نماز آقا تمام شد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. یبن رسول الله، من معتقدم این عالم خدایی ندارد، این عالم خالقی ندارد. آقا فرمودن که قبول داری که این عالم بالا و پایینی دارد، این کره زمین یه زیر دارد، پایینی دارد، این کره زمین یه بالایی دارد، کرات و آسمانهایی هست. گفت بله آقا قبول دارم. فرمود تو رفتی به کره ها؟ گفت نه آقا، کره ها الان هم که بشر انقدر پیشرفت کرده هنوز خیلی هاش ناشناخته است. نه آقا من بالا نرفتم. فرمود تو به لایه های زیرین زمین رفتی؟ اقیانوس ها، قعر دریا ها؟ گفت نه آقا، الان هم که زیر دریایی های کشف شده هنوز خیلی از قعر دریا ها مخفیه. نه آقا من نرفتم. فرمود تو که نه به زیر یعنی قعر دریا ها، نه به بالا یعنی کرات و آسمان ها نرفتی، از کجا میگی عالم خالق نداره؟ تو که همین ظاهر رو دیدی، تو میدانی این کرات چطور قرار گرفته تو مدارش؟ تو میدانی خورشید از خودش اختیاری نداره که یک روز دیر طلوع کنه یا دیر غروب کنه، باید رو نظم باشه؟ تو میدانی داخل خون تو حرکت هست، این حرکت منظمه؟ امام شروع کرد به قول امروزی ها برهان نظم، یه مقداری از اینا براش گفتن، ساکت شد. عرض کرد یبن رسول الله من به این چیزا فکر نکرده بودم. امام فرمود مگه میشود این نظم با این عظمت تو این عالم و با این همه گسترش خود به خود ایجاد شده باشه؟ بلا فاصله ایشون اظهار ایمان کرد. اگه کسی عناد نداشته باشه، یه وقت کسی عناد داره خب نمیپذیره، عناد نداشته باشه میپذیره. گفت یبن رسول الله میشه منو به یکی از شاگردانتون راهنمایی کنید، یه خورده مسائل دینی رو به من یاد بده؟ امامشون رو به هشام معرفیش کردن و خب مسلمان شد و مؤمن شد و شرک ذاتیش از بین رفت.
تشکر از همراهی شما شنوندگان مهربان برنامه قرار بندگی. برایتان بهترین ها را آرزو میکنم و همچنین دعوت میکنم هر روز حوالی ظهر قرار بندگی را بشنوید. تا فردا خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، ندوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم، اعلام آتش‌بس 4 روزه در غزه و واکنش وزیر امور خارجه ایران به شهادت 2 خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. گذرگاه تورخم بعد از چند ساعت مسدود شدن دوباره بر روی وسایط باربری بازگشایی شد. بعد از گذشت چند ساعت در نتیجه گفتگو با مسئولان افغانستانی، گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری بازگردید. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید جانب پاکستانی گذرگاه تورخم را به بهانه نبود پاسپورت و ویزا مسدود کرده بود. گفته می شود که طرف پاکستانی از قبل به مسئولان مرزی افغانستانی در تورخم خبر داده بود، در صورتی که رانندگان افغان پاسپورت و ویزا نداشته باشند، از روز دوشنبه اجازه عبور با وسایط باربری به داخل پاکستان داده نخواهد شد. در سال روان گذرگاه تورخم چندین بار از جانب نیروهای مرزی پاکستان با بهانه مختلف بر روی رفت آمد مردم با وسایط باربری مسدود و دوباره بازگشایی شده بود. مسدود شدن مسیر چمن با کویته در مرز پاکستان و افغانستان تجار افغانستانی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. گزارشی از همکارم زاهد آماده پخش است.
مسدود شدن مسیر چمن کویته که پاکستان را از راه بلوچستان با قندهار و افغانستان وصل می کند و از 2 روز گذشته به این طرف این مسیر مهم اقتصادی مسدود است، باعث نگرانی های مردم جنوب افغانستان خصوصا تجار در قندهار شده است. از روز دوشنبه به این طرف در حدود 300 لاری بار شده تجارتی در چمن پاکستان و همچنین 10 لاری که انار قندهار و میوه خشک افغانستان را بارگیری کردند در سپین بولدک قندهار متوقف شده است به علت مسدود شدن همین مسیر. مسئولان نگران است که اگر این را باز نشود، این میوه ها خصوصا انار قندهار که به سوی پاکستان و هندوستان در حال بارگیری شده است از بین خواهد رفت. عبدالاحد صدیقی، رئیس اتحادیه میوه خشک قندهار، میگویند که مسدود شدن راه مطلقا به زیان مردم افغانستان و حتی مردم پاکستان است و خصوصا به تاوان و زیان تجار، و ما از تحصن کنندگان خواهان اجازه رفت آمد خصوصا اموال تجارتی در این مسیر هستیم. تجار میگویند که موترهای باربری شده یا لاریهای بار شده که در طرف افغانستان متوقف است، این لاریها سیب مشهور ولایت وردگ و انار مشهور قندهار را بارگیری کرده و همچنین میوه های خشک دیگر که به پاکستان و از طریق پاکستان به هندوستان و کشورهای دیگر صادر می شود آن را بارگیری کرده و در صورت عدم اجازه تجار و مردم زیان سخت را خواهد دید و این میوه ها فاسد خواهد شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در قندهار هم در واکنش به مسدود شدن مسیر چمن کویته گفتند که از تجارت نباید به عنوان فشار سیاسی استفاده شود. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در قندهار میگویند که ایجاد مانع در برابر اموال تجارتی چالش های شهروندان هر دو کشور را بیشتر خواهد کرد. او میگویند که خواسته های او از حکومت طالبان و حکومت پاکستان این است که نشست را برگزار کند و یک کمیته را از تجار تعیین شود و با تحسن کننده ها صحبت شود. قابل یادآوری است که مسیر یاد شده یا مسیر کویته چمن در واکنش با الزامی بودن پاسپورت برای رفت آمد یا رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک قندهار از روز دوشنبه به این طرف از سوی معترضین بسته شده است. تجار در قندهار میگویند که ایجاد مانع فراراه ترانزیت به زیان مردم هر دو کشور است و تجار خواهان هرچه عاجل باز شدن این مسیر بروی تردد خصوصا موترهای تجارتی میباشد.
طالبان گزارشی از میزان استخراج روزانه نفت و درآمد حاصل از آن را اعلام کرد. محمد یعقوب عبدالرحمن اکا والی سرپل گفت که میزان استخراج نفت از چاهای نفتی قشقری از 650 تن در روز به 900 تن افزایش یافته است و این روز گذشته هنگام بازدید از چاه نفتی قشقری گفته است که درآمد روزانه استخراج نفت از این منطقه نیز به 600 هزار دلار میرسد و بخشی از درآمد نفت قشقری صرف پروژه های عمرانی از جمله ساخت سد آب دره سلطان ابراهیم خواهد شد. این مقام طالبان گفته است که در حال حاضر از 15 چاه نفتی استخراج جریان دارد و در آینده به تعداد چاه ها افزوده می شود. طالبان استخراج این میدان نفتی و سایر میدان نفتی حوزه دریای آمو در جوز جان و فاریاب را به یک شرکت چینایی واگذار کرده و چین نسته سال گذشته استخراج از این مناطق میدان نفتی را آغاز کرده است. پلیس افغانستان از توقیف شخصی خبر داد که در صدد قاچاق اورانیوم به پاکستان بود. شخص توقیف شده به نام نیک محمد قصد داشت 8.5 کیلوگرم اورانیوم قاچاق را به پاکستان منتقل کند که به دام پلیس غزنی افتاد. دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت غزنی اعلام کرد شخص توقیف شده برای تحقیقات بیشتر به وزارت داخل افغانستان تحویل داده شده است. تا کنون منابع رسمی در پاکستان هیچ واکنشی به طرح قاچاق اورانیوم از افغانستان به آن کشور نشان ندادند. سازمان ملل 10 میلیون دلار به مهاجران افغانستانی اخراج شده از پاکستان اختصاص داد. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
سازمان ملل متحد یک بسته کمکی 10 میلیون دلاری با افغانان عودت کننده از پاکستان را اعلام کرد. معاون امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 10 میلیون دلار را برای رسیدگی با افغان‌های عودت کننده از پاکستان اختصاص داده است. وی همچنین گفته است که مقدار کمک را از صندوق اضطراری سازمان ملل متحد برداشت می شود. نهادهای سازمان ملل متحد می گویند که اکثر برگشت کننده ها در نقاط مرزی در سرپناه های موقت نگهداری می شوند و نگرانی های زیادی در مورد دسترسی آنان به غذا و خدمات صحی وجود دارد. این نهادها می گویند که برای رسیدگی به نهادهای مهاجرین و پناهجویانی که از پاکستان بازگشت کرده اند نیاز به حمایت مالی بیشتر است. حکومت موقت پاکستان در 11 میزان برای مهاجران افغان فاقد اسناد اعلام کرد که تا 10 اقرب این کشور را ترک کنند. در غیر آن صورت بازداشت شده و اخراج خواهند شد. اما جمعی کثیری از مهاجرین از برخورد پلیس پاکستان شکایت نموده که به انتقال مال و داراییشان نیز اجازه دادن نشده و شمار میگویند که مهاجران دارای اسناد را نیز اخراج کرده و به سند دست داشتهشان توجه نشده است. مقامات مسئول از جمله کاکل صدر اعظم موقت پاکستان گفته که مهاجرین افغان به عنوان نقطه فشار استفاده شده تا طالبان در مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی اسلام آباد را یاری رساند. اما مقامات مسئول حکومت طالبان هر گونه دست داشتن در نامی آن کشور را رد نموده تأکید میکنند که تأمین امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت پاکستان است نه وظیفه افغان ها. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
جامعه ورزش ایران امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. در دیدار جامعه ورزش ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدال آوران بازی های آسیایی و پارا آسیایی، رئیسان فدراسیون ها، مسئولان وزارت ورزش و کمیته های المپیک و پارا المپیک، مربیان رشته های مختلف به همراه تعدادی از ورزشکاران مدال آور در طول یک سال گذشته حضور خواهند داشت. کاروان ایران در بازی های آسیایی با کسب 13 مدال طلا، 21 نقره و 20 برنز به مقام هفتم رسید. همچنین کاروان ایران در بازی های پارا آسیایی با کسب 44 مدال طلا، 46 نقره و 41 برنز به مقام نایب قهرمانی دست یافت و دوم شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد: پس از مذاکرات سخت و پیچیده و طولانی اعلام می‌کنیم به یاری خداوند متعال و تلاش‌های زیاد طرف قطری و مصری به توافق آتش‌بس انسان دوستانه به مدت 4 روز دست پیدا کردیم. جنبش حماس در ادامه بیانیه خود مفاد این توافق را اعلام کرد که بر اساس آن درگیری‌ها از سوی دو طرف، فعالیت‌های نظامی اردوی رژیم صهیونیستی در همه مناطق غزه و نیز جابجایی موتورهای زرهی این رژیم در غزه متوقف خواهد شد. بر اساس این توافق صدها کامیون ویژه حامل کمک‌های بشردوستانه، درمانی و سوخت وارد همه مناطق غزه بدون استثنا خواهد شد. حماس افزود 50 اسیر زن و طفل اسرائیلی زیر 19 سال در مقابل 150 زن و طفل زیر 19 ساله فلسطینی بر اساس سوابق اسارت آزاد خواهند شد. در ادامه این توافق آمده از حملات و پرواز جنگنده ها و هواپیماهای رژیم صهیونیستی طی 4 روز آتش بس در جنوب غزه و در شمال غزه نیز به مدت 6 ساعت از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر متوقف خواهد شد. حماس تأکید کرده است که طی دوره آتش بس رژیم اشغالگر متعهد شده است که به هیچ فردی در همه مناطق نوار غزه تعرض و حمله نکند و مردم آزادی عبور از شمال غزه به سمت جنوب در امتداد سرک صلاح الدین را خواهند داشت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزوده است مفاد این توافقنامه بر اساس دیدگاه مقاومت و ملاحظات آن تدوین شد که هدف آن خدمت به مردم و تقویت پایداری آنان در برابر تجاوزات بود و مقاومت همواره به فداکاری ها، رنج ها و دغدغه های آنان توجه داشته است و این مذاکرات را با وجود تلاش های اشغالگران برای طولانی کردن و به تعویق انداختن آن از موضع قدرت میدانی انجام داد. در پایان بیانیه حماس آمده است: در حالی که ما رسیدن به یک توافق آتش بس را اعلام می کنیم، تأکید می کنیم که دستان ما روی ماشه باقی خواهد ماند و گردانهای پیروز ما آماده دفاع از ملت ما و شکست اشغالگران هستند. گفتنیست همه وزرای کابینه رژیم صهیونیستی به استثنای 3 وزیر از حزب عتما یهودیت به ریاست ایتمار بن گویر به طرح مبادله اسرا و برقراری آتش بس موقت رأی مثبت دادند. بنیامین نتانیاهو که به علت عدم موفقیت در آزادسازی گروگانها از طریق عملیات نظامی تحت فشار خانواده‌های گروگانهای اسرائیلی قرار دارد، قبل از برگزاری جلسه کابینه این رژیم برای بررسی نهایی توافق آتش بس موقت گفته بود کابینه با تصمیم سختی مواجه است و این تصمیم درستی است. وزیر امور خارجه ایران به شهادت دو خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به کشته شدن دو خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شهادت ده‌ها خبرنگار و تصویربردار در باریکی غزه و جنوب لبنان در حملات وحشیانه رژیم جعلی اسرائیل و از جمله شهادت دو خبرنگار پرتلاش المیادین نشانگر تأثیرگذاری و نقش ویژه خبرنگاران در انعکاس نسل کشی و جنایات جنگی رژیم اسرائیل و بیداری افکار عمومی جهان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت جنایتکاران صهیونیست با ترور و کشتار عامدانه خبرنگاران و راویان و تصویرگران حقیقت نمیتوانند پژواک فریاد مظلومیت مردم فلسطین را در وجدانهای بیدار جهانیان خاموش کنند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به کشته شدن دو خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین و در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس شهادت خبرنگار و تصویربردار شبکه المیادین در اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را به مدیران و کارکنان شبکه وزین المیادین و نیز به خانواده های این دو شهید تسلیت گفت. در بمباردمان روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی در مثلث تیر حرفا الجبین در جنوب لبنان، فرح عمر خبرنگار و ربیع المعماری عکاس خبری شبکه تلویزیونی المیادین لبنان به شهادت رسیدند. بر اساس آنچه که شبکه خبری المیادین اعلام کرده است، رژیم صهیونیستی تیم خبری این شبکه تلویزیونی را در جنوب لبنان مستقیما مورد هدف قرار داده است. و دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه سه‌شنبه شب اعلام کرد شمار شهدای غزه از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه به 14128 نفر رسیده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد 14128 نفر، از جمله 5840 طفل و 3920 زن، از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. این دفتر افزود بیش از 6800 نفر مفقود هستند یا زیر آوار ماندند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه همچنین گزارش داد تاکنون 205 نفر از کادر پزشکی و درمانی، 22 نفر از نیروهای امداد و نجات و 62 خبرنگار در حملات به غزه به شهادت رسیدند. این گزارش می افزاید شمار مجروحان هم از 33000 نفر فراتر رفته که بیش از 75% آنها زن و طفل هستند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اضافه کرد 44000 واحد مسکونی به کلی تخریب شده و 230000 واحد دیگر خسارت دیده است و این یعنی که بیش از 60% از واحدهای مسکونی در نوار غزه در جنگ آسیب کلی و یا جزئی دیده است. بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم. اعلام آتش بس 4 روزه در غزه و واکنش وزیر امور خارجه ایران به شهادت دو خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطور که در مشروع خبرها داشتیم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد پس از مذاکرات سخت و پیچیده و طولانی اعلام میکنیم به یاری خداوند متعال و تلاشهای زیاد طرف قطری و مصری به توافق آتش بس انسان دوستانه به مدت 4 روز دست پیدا کردیم. جنبش حماس در ادامه بیانیه خود مفاد این توافق را اعلام کرد که بر اساس آن درگیری ها از سوی دو طرف، حالتهای نظامی اردوی رژیم صهیونیستی در همه مناطق غزه و نیز جابجایی موترهای زرهی این رژیم در غزه متوقف خواهد شد. بر اساس این توافق صدها کامیون ویژه حامل کمک های بشر دوستانه، درمانی و سوخت وارد همه مناطق غزه بدون استثناء خواهد شد. درباره این آتش بس 4 روزه گفتگوی داشتم با آقای قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
در رابطه با به حال اون چه که ما در طول 6-7 روز گذشته در رابطه با تحولات غزه و میشه گفت طوفان الاقصایی که ملت فلسطین بر اساس حقوق بین الملل و قوانین به حال جهانی در چارچوب دفاع مشروع در برابر رژیم اشغالگر آغاز کردش، اون چه که به حال امروز مشاهده هستیم توافق طرفین برای برقراری آتش بس 4 روزه بوده استش. میشه گفتش اون چه که به حال در شکل گیری این همون توافق مطرح هستش از چند زاویه قابل توجه هست. نقطه اول این هستش که به حال از یک طرف به حال گروه های فلسطینی همواره تاکید داشتن که اهداف و خواسته و مطالبه اونها احقاق حقوق ملت فلسطین هستش، پایان دادن به محاصره غزه هستش و کمک و امداد رسانی و میشه گفت بهبود وضعیت ساکنان غزه و در مجموع پای حقوق ملت فلسطین هست و در این راه گفتن همه مسیرهایی هم که وجود داشتش و اجرایی خواهد شدش. پذیرش آتش بس از سوی گروه های فلسطین ما در همین چارچوب بتونیم ارزیابی بکنیم. به عبارت دیگه میشه گفتش که فلسطینی‌ها تا به امروز در 46 روز نبردی که بوده بر اساس همون اصول اعلامی از ابتدا و بر اساس ضرورت هایی که بوده با رویکردهای مسلحانه و دفاع مشروع برای حمایت از ساکنان غزه و ملت فلسطین اقدام کردن و امروز هم به هر حال بر اساس همون رویکرد هم در چارچوب حمایت از مردم چوب آتش بس رو پذیرفتن، با توجه به اینکه به هر حال از محورهای اصلی اون آتش بس هم میشه گفتش که ارسال کمک‌های بشر دوستانه بدون محدودیت برای ساکنان غزه و امداد رسانی هستش به آسیب دیدگان این جنگ. اما در طرف مقابل به هر حال رژیم صهیونیستی اون چیزی که برای خودش تعریف کرده بود دو محور رو مطرح کرده بود. یک بحث نابود کردن حماس بود و بحث دوم هم گرفتن تمام غزه بوده. اون چیزی که به هر حال در طول جنگ رخ داد این بود که از یک طرف نه حماس از بین رفت و نه رژیم صهیونیستی تونست غزه رو به کامل به تسخیر در بیاره و اشغالگری دوباره که می‌خواست انجام بده عملاً شکست خورده شدش. با توجه این مسئله و تلفات بالایی که به حال صهیونیست‌ها در عملیات زمینی داشتن و اینکه عملا نتونستن به رغم اینکه تقریبا نزدیک به یک ماه هستش که عملیات زمینی رو انجام دادن نتونستن اون دستاوردها رو داشته باشن و صرفا به حال کشتارهایی که در بیمارستان‌ها انجام دادن در مدارس انجام دادن چه حاصلی بود که اونها داشتن و حتی به حال یک طرحهایی هم که برای متهم‌سازی حماس داشتن مبنی بر اینکه بیمارستان‌ها رو تبدیل مرکز نظامی که در نهایت هم به اعتراف خود صهیونیست‌ها چند که به حال باراش سیاستمدار نخست‌وزیر گذشته رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود تونل‌هایی که صهیونیست‌ها ادعا می‌کنن برای حماس در نهایت مشخص شد تونل‌هایی هست که در گذشته خود رژیم صهیونیستی در بیمارستان اشرف حذف کرده بود و عملا اونها نتونستن هیچ کدوم از ادعای خودشون رو به اثبات برسونن. میشه گفت ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی برای ادامه جنگ چه در عملیات نظامی و چه در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی که موج گسترده اعتراضات سیاسی و اجتماعی و همراه داشته بود میشه گفته که مؤلفه ای شد که رژیم صهیونیستی چاره ای جز پذیرش آتش بس نداشت. و نکته دیگه این هستش که به هر حال در صحنه بین الملل هم مشاهد هستیم که بسیاری از کشورها بسیاری از اتحادیه‌های منطقه‌ای و در کنار ملت‌ها با برگزاری تظاهرات‌های گسترده که در حمایت از فلسطین برگزار شده که از نکات قابل توجه در این جنگ حمایت گسترده افکار عمومی جهان از فلسطین و از حماس بود و این شبه رژیم صهیونیستی در برابر این مطالبه جهانی توانایی مقاومت نشد. کشورهای غربی حتی آمریکایی هم که به حال حمایت‌های گسترده از رژیم صهیونیستی داشتن در برابر افکار عمومی جهان عملا نتونستن مقاومتی داشته باشن و با توجه به چالش‌هایی که برای اونها ایجاد شد اجباراً باید تن به آتش بس می‌زدن تا بتونن در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشن. دو هم در میشه گفته شه اقدامی که به هم کشورهای غربی و استقبالی که اونها از این آتش بسند رو نبرگرفت از روحیه انسان دوستی یا حمایت اونها از فلسطین بلکه از یه اجباری بود که افکار عمومی جهان و از طرف دیگه دستاوردهایی که به حال چه حماس و گروه های مقاومت در غزه و چه به حال اقداماتی گروه سایر گروه های مقاومت در منطقه داشتن اقدامی که به حال انصار الله در یمن انجام داد در توقیف کشتی صهیونیستی اقداماتی به حال گروه های مقاومت در عراق و سوریه علیه پایگاه آمریکایی داشتن مجموعا زمینه ساز این شد که کشورهای غربی که در عرصه افکار عمومی در عرصه نظامی و میدانی با شکست مواجه شده بودند به دنبال برقراری آتش بس بشن تا بتونن شاید این شکست و این رسوایی ها رو با یک جست بشر دوستانی به اسم آتش بس بتونن کمرنگ کنن، یه بقید از فشارهایی که برشون وارد شده که بکنند.
جناب غفوری، این چهار روز چه فرصت های طلایی را به حماس و نیروهای مقاومت خواهد داد؟
این روزی که برای نیروهای مقاومت مطرح هستش و حال در حوزه نظامی همونطور که حماس هم در بیانیه‌اش اعلام کرده، مقاومت آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه و دستش به قول خودشون روی ماشه هستش برای هر گونه پاسخگویی به تحرکات احتمالی که بخوان صهیونیست‌ها داشته باشن. در این حال به حال یک فرصتی هست که گروه‌های مقاومت رو به حال حماس بتونن در کنار ملت غزه اون امداد لسانی هایی که به حال نیاز هستش. به حال این جنگ بیش از 1 میلیون آواره بر جای گذاشته، به حال شهدای بسیاری همچنان زیر آوارها هستن، زخمی های بسیاری در غزه هست، به حال مدارس و مراکز درمانی هم که به حال پناهگاه این افراد بوده مورد هدف قرار گرفته. اینو یکی از مهمترین مسائلی که در این عرصه الان برای گروه های مقاومت مطرح هستش امداد لسانیه به مردم هستش، تسهیلی در ارسال کمک های بشر دوستانه هست و اینکه به حال بتونن یک فضای انسانی ایجاد بشه برای اینکه این کمک های بشر دوستانه هر چه سریعتر به حال از طریق مصر یا کشورهای دیگه بتونه وارد غزه بشه تا بتونه که امداد لسانی سریع انجام شه. اون چیزی که برای گروه های فلسطینی به حال داره اهمیت هستش این هستش به حال اون تلفات و اون خسارت های انسانی که وارد شده بخوان به حداقل رسن تا بتونه یک التیامی باشه بر زخم های ساکنان غزه، ولی در حوزه نظامی به حال تغییر چندانی برای گروه های مقاومت وجود نخواهد داشت. برای اون چیزی که ما در فرایند تحولات غزه این هستش که آمادگی کامل گروه های مقاومت هستش و اینکه به حال به گفته خودشون برای سالها جنگ آماده هستن. اونها بیشتر میشه گفته که فرصتی که برای حماس وجود داره فرصت امداد لسانی هستش به ساکنان و غیر نظامیانی که از طرف رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفتن.
خب، تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی بود درباره پذیرش آتش بس موقت در غزه. با گفته مسئولان محلی ولایت تخار، کار ترمیم شاهراه عمومی تخار قندوز و تخار بدخشان 80% پیشرفت داشته است. گزارشی از سمی خاوری همکار ما آماده پخش است.
کار ترمیم و بازسازی شاهراه عمومی تخار قندوز و تخار بدخشان 80% پیش رفته است. مسئولان محلی در تخار میگویند 3 پروژه بزرگ در این ولایت زیر کار قرار دارد و تا هنوز بیش از 100 کیلومتر جاده ترمیم و بازسازی گردیده است. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامی تخار که در جریان نظارت از روند کار این پروژه ها حرف میزد افزود 3 پروژه ملی و عامل منفعه که بیش از 40 میلیون افغانی هزینه برمی دارد در این ولایت در حال تطبیق است که به گفته رئیس فواید عامی تخار با اتمام کار این 3 پروژه بزرگ بخش زیادی از مشکلات مردم از ناحیه عبور و مرور و تخریب جاده ها در این ولایت مرفوع خواهد شد.
3 پروژه داریم ما که 2 پروژه شایه که مسیر طالقان بلخشان است و دیگه مسیر طالقان قندوز است که کارش تقریبا به اتمام میرسه، او دیگه پروژه طالقان بهارک است که طالقان بهارک دغدغیشان خلاص شده و با بهارک خواجهغر کارشان امروز شروع شد.
با تطبیق این پروژه ها که پل بزرگ و 200 متری طالقان نیست ترمیم و بازسازی شده است، مورد استقبال باشندگان این ولایت قرار گرفته و مردم از بازسازی آن که در 20 سال گذشته کاری صورت نگرفته بود ابراز خرسندی می کنند. فریدون باشنده تخار می گوید این پل بزرگ که ولایت های تخار و بدخشان را با کندوز وصل می سازد از سالهای دور آسیب دیده بود و اکنون با ترمیم دوباره آن مشکلات مردم از این ناحیه مرفوع شده است.
پل کلان تخار که سالهای سال تا به هنوز هیچ در قسمت بازسازی قرار نگرفته بود بر فعلا در بازسازی شده قیر شده است و ما از این الحمدلله بسیار زیاد خوش هستیم و راضی هستیم.
هرچند که با آغاز کار این پروژه ها صدها تن در تخار مشغول کار شده اند، گذشته از آن تطبیق این پروژه ها مردم را نیز به داشتن یک حکومت پاسخگو و عملگرا در مقابل مشکلات مردم خوشبین ساخته است. حکمت الله باشنده تخار که با آغاز کار این پروژه ها صاحب کار شده ضمن قدردانی از حکومت میگوید با
استفاده از تطبیق این پروژه ها لقمنان به دست می آورد و این روند برای ده ها تن دیگر نیز زمینه کار را مساعد ساخته است.
خدا را شکر که همینجا امی امارات اسلامی بخش ما کار مهیا کرده، کار میکنیم، روزی رست روزی حلال پیدا میکنیم، بسیار خوش هستیم. فعلا کار در سر تا سر افغانستان جریان دارد.
با گفته مسئولان محلی در تخار، علاوه بر تطبیق این پروژه ها و ترمیم و بازسازی شاهرای عمومی تخار کندز و تخار بدخشان، بابت کنترل وسایط بلندتوناژ یک پایه ترازوی معیاری بلندتوناژ را در مسیر شاهرای عمومی تخار کندز نصب کرده اند که به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب از زن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت دو به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دست دست رفتم ز دست ای وحبیا در شب هجران رفتم ز دست ای وحبیا در شب هجران تا در طواف آرزم برفشانم جان تا در طواف آرزم برفشانم جان
یگان سپاس که با نشرات رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن تقدیم برنامه رازهای زندگی از معذرت شما عزیزان رخصت میشم.
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از راز هاست راز هایش پر از ساز هاست گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند قادر توانا سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع فعالیت‌های اقتصادی در سبک زندگی اسلامی آغاز می‌کنیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. دوستان عزیز، از آنجایی که اقتصاد به معنای میانه روی است، لذا به چگونگی مدیریت مصرف و تدبیر امور خانه و جامعه نیز می پردازد. بخش های مهم از آموزه های اقتصادی اسلام به حوزه مصرف و چگونگی مدیریت آن مربوط می شود. در قرآن کریم به بهره برداری از نعمت های الهی سفارش شده است. این سفارش ها برای ایجاد زمینه مصرف درست در جهت رشد و تعالی انسان است. خداوند در قرآن کریم مال و ثروت را نعمت خود به بندگان و زمینه برای شکرگزاری آنان می داند. در سوره بقره آیه 172 می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنید. در دین اسلام، اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی حاکم بر مصرف نقش تعیین کننده‌ای در شناسایی الگوی مصرف در سبک زندگی اسلامی دارد. اگرچه الگوی مصرف با توجه به زمان و مکان، افراد و شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی متفاوت می باشد، اما اصول کلی را می توان در همه آنها رعایت کرد. در این برنامه با برخی از این اصول اشاره می کنیم. دوستان، یکی از اصول حاکم بر مصرف در آموزه های دین اسلام دوری از اسراف و زیاده روی است. واژه اسراف در اصل به معنای تجاوز از حد تعادل است. با نگاه به آموزه های دینی درباره اسراف تردیدی در حرام بودن آن باقی نمی گذارد. البته اسراف یک واژه عام بوده و مصادیق متعددی را شامل می شود، اما مصداق بارز آن اسراف مالی است. تأکید خداوند در قرآن به دوری از اسراف نشان دهنده جایگاه و اهمیت ارائه یک الگوی مصرف صحیح و سالم برای سبک زندگی اسلامی است. بارزترین اثر نامطلوب اسراف هدر دادن ثروت‌ها، اتلاف منابع و امکانات مادی است. دوری از اسراف از جمله موضوعات است که خداوند در آیات متعددی در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال در سوره مبارکه انعام در قسمت از آیه 141 آمده است که از میوه آن باغ به هنگام که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام بهره برداری بپردازید و اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست ندارد. دوستان، مصرف در نگرش الهی حدودی دارد که رعایت آن انسان را در رشد و تعالی فردی و جمعی یاری می دهد. اگر از حدود آن کاسته یا بر آن افزوده شود، بی تردید نظام معیشت آسیب می‌بیند. بنابراین در دین اسلام درباره روی آوردن انسان‌ها به اعتدال و میانه‌روی بسیار سفارش شده است. اسراف همچنین می‌تواند در سطح جامعه خسارت‌های سهمگینی به بار آورد. اثر مستقیم این پدیده با ویژه در جوامعی که درآمد و امکانات محدودی دارند، فقر و محرومیت است. از این روست که پیامبر اسلام می‌فرمایند هر کس در اموالش اسراف و تبذیر کند، خداوند وی را فقیر می‌سازد. اسراف سبب تضییع حقوق دیگران نیز می‌گردد. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، منابع و امکانات مادی در زمین متعلق به همه افراد بشر است و هر کس تنها در محدوده نیازهای متعارف خود حق بهره برداری از آنها را دارد. از این رو اسراف کننده در واقع امکانات دیگران را مصرف می کند و دارایی دیگران را از میان می برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بخورید، بیاشامید، بپوشید و صدقه دهید، ولی اسراف نکنید. بدترین امت من مرفهان خوشگذرانی اند که جسمهایشان بر اسراف می روید. حضرت علی علیه السلام در سخن می فرماید اسرافکار سه نشانه دارد: آنچه را از او نیست می خورد و آنچه را مال او نیست می خرد و آنچه را از او نیست می پوشد.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفیعی آماده بخش است که با هم میشنویم.
امام صادق علیه السلام فرمود علامت مصرف سه چیز است: چیزی بخرد که در شأنش نیست. آقا با این حقوق کارمندی تو این ماشین جور در نمیاد، با این حقوق کارمندی تو این خانه جور در نمیاد. یک. دو، چیزی بپوشد که در شأن او نیست، و سوم، چیزی بخورد. این سفره طویل و طولانی در شأن درآمد تو نیست. ما لیس له. این نکته. نکته دوم آن است که اسراف همیشه در مصرف و خرج کردن نیست. در یه روایتی داریم امام معصوم فرمود اسراف ابتذال و ثوب سون، لباس مهمونی تو خونه بپوشی، این اسرافه. یعنی چی؟ یعنی استفاده بد از یک لباس، از یک وسیله میشه اسراف. چی میخواد بفرماید امام؟ میخواد بفرماید مصرف نادرست، مصرف غلط، مصرف در جایی که در واقع جایگاهش نیست، خود اینم اسراف محسوب میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، بعضیا میگن آقا جایی که فراوانیه که اسراف اب نداره. آیا در فراوانی اسراف جایزه؟ عبدالله ابن عمر میگه من ایستاده بودم، رسول خدا اومد رد بشه، مر رسول الله به سعد، سعد انصاری داشت وضو میگرفت کنار جوی آب، نهر آب داشت وضو میگره. خب آب زیاد بود، ایشون هم آب زیاد مصرف میکرد. رسول گرامی اسلام آمدن فرمودن یا سعد، سعد انصاری، اسراف تو آب نکن. گفت یا رسول الله کنار نهر؟ فرمود بله، خداوند فرشتگانی رو مأمور کرده فقط اسراف تو وضو و غسل رو بنویسن. این سه نکته رو گفتم برای اینکه بدانیم یک، اسراف در شؤون مختلف فرق میکنه، سطوح جامعه فرق میکنه. دو، اسراف و ریخت و پاش مالی همیشه به خرج کردن نیست، گاهی استفاده بدم اسرافه و سوم اسراف در فراوانی هم هست، نه اینکه در نداری. لذا تو قرآن و تو روایات میخونیم القصد فی الغنا و الفقر، داری و نداری میانه رو باش.
دوستان، آنچه در مقابل اسراف توصیه می شود و یکی دیگر از اصول حاکم بر الگوی مصرف در سبک زندگی اسلامی است، اصل اعتدال است. این اصل که آموزه های دینی نیز بر آن تأکید کرده اند، از سوی عقل و فطرت آدمی نیز مورد تأیید می باشد. از آنجا که نیازهای انسان متنوع و از سوی دیگر بیشتر امکانات و منابع مادی محدود است، زیاده روی گروهی در مصرف محرومیت دیگران را به همراه خواهد داشت. از این رو رعایت حقوق دیگران ایجاب می کند که در مصرف اعتدال را رعایت کنیم. میانه روی در مصرف تأثیر بسزایی در ساماندهی امور اقتصادی و کاهش هزینه ها و در نتیجه پیشگیری از فقر و عقب ماندگی فرد و جامعه دارد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند میانه روی مال کم را رشد می دهد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در مورد اهمیت رعایت اعتدال می فرمایند هر کس در معیشت میانه روی کند، خداوند او را روزی بخشد و هر کس اسراف کند، خداوند او را محروم گرداند. دوستان، آیات و روایت فراوان بر این اصل دلالت دارند که رفاه و آسایش واقعی آدمی در مصرف بی‌رویه نیست، بلکه در بی‌نیازی و عدم وابستگی به دیگران است. اگر انسان بتواند خود را از تعلقات دنیایی رهایی بخشد و بی‌نیاز سازد، راحت‌تر زندگی خواهد کرد تا اینکه با مصرف بی‌حساب خود را بی‌نیاز کند. در اسلام بر رفاه انسان‌ها توجه کافی شده است، اما هر گونه مصرف‌گرایی که انسان را از یاد خداوند و آخرت غافل سازد نهی شده است. به همین جهت یکی از عواملی که در سبک زندگی اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، دوری از حرص و زیاده‌خواهی در مصرف است. دوستان، قناعت از دیگر اصول مورد نظر در الگوی مصرف است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بهترین زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تأمین می کند، زندگی مبتنی بر قناعت تعریف کرده و می فرمایند خوشترین زندگی، زندگی با قناعت است. قناعت به معنای اکتفا به اندک است. قناعت در کنار غنا و ثروت از عوامل است که زندگی را گوارا می سازد، مفاسد ناشی از حرص و آز را می کاهد و از زیانهای اقتصادی جلوگیری می کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین امت من قناعت کنندگان و بدترین آنها طمعکاران هستند. بر اساس روایات رسیده از بزرگان و پیشوایان اسلام، بقای نعمت، بی‌نیازی و آسایش و راحتی از پیامدهای قناعت در سبک زندگی اسلامی است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس به اندازه نیازش بسنده کند، آسایش و راحتی دارد. و نیز فرمودند کسی که خدای سبحان به او قناعت بخشیده، خوش زیست‌ترین مردم است. یکی دیگر از مهمترین اصولی که بر مصرف تأثیر می گذارد، گردش صحیح مال و درآمد در جامعه و دوری از انباشتن ثروت است. خداوند در آیات 34 و 35 سوره مبارکه توبه کنز و احتکار مال و ثروت را به شدت نهی نموده و این امور را موجب عذاب الهی می داند. رسول خدا می فرمایند خدا دوست دارد اثر نعمتش را بر بندهش ببیند. مصرف بخیلانه یعنی محروم ساختن خود و دیگران از نعمتهای الهی و شدت در آموزه های اسلام نهی شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس بخل ورزد و به اختیار مالش را از نیکان باز دارد، خداوند به اضطرار مالش را در اختیار بدان قرار می دهد. بنابراین انباشتن و راکت گذاشتن مال و سرمایه و عدم استفاده از آن در جریان تولید و مصرف بر رشد و توسعه جامعه آسیب می رساند. همانطور که مصرف کننده از اسراف کردن نهی شده است، نمیتواند درآمد و سرمایه خود را نیز راکد بگذارد و آن را مورد مصرف قرار ندهد. او موظف است بر اساس ضوابط شرعی از مال و درآمد خود استفاده کند. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.